أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و ایام میلاد حضرت بقیت الله الاعظم اساری عالم وجود و واسطه فیض خدمت همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و منتظران قدومش و شما گرامیان تبریک و تهنیت میگویم. خدا را به جان حضرت ولی عصر سوگند میدهم دیدی ما را فرج موفور و سرورش قرار بدهند انشاءالله. من قبل از شروع به صحبت یک مقدمه خیلی کوتاهی خدمت شما بزرگواران و فعالان عرصه دفاع از حریم ولایت اشاره کنم. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن در رابطه با بحث معرفت افزایی، بنده با توجه به تجربیاتی که دارم بر این عقیده هستم که یک موضوع دینی و مذهبی و عقیدتی را اگر ما با سه شاخصه اساسی در سه محور پایه‌ای راه دهیم قطعا نتیجه بخش خواهد شد، وگرنه نتیجه یا نخواهد داشت و یا نتیجه ناقص خواهیم گرفت. محور اول همون مسئله تبیین معرفت افزایی است که ما بیاییم معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت را به آن گونه‌ای که ائمه علیهم السلام بیان کرده اند و با اون چهارچوبی که قرآن معین می‌کنه قولوا للناس حسنا و تعبیر امام هشتم سلام الله علیه ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، به این شکل ارائه دهیم. که البته در بحث معرفت افزایی اونجا هم باید یک سری شاخصه هایی رو ملاحظه کنیم. مطالبی که ارائه می دهیم از کتاب و سنت و یا ادله عقلی با برداشت از آیه شریفه و جادل هم بلتی هی احسن، آنچنان برهان و یا در بعضی از موارد خطابه و حتی جدل که با تفاوتهایی که در بحثها و مناظرات و ارائه معارف پیش میاد آنچنان مطالب من را مبرهن کنیم که طرف مقابل نتواند کوچکترین خدشه‌ای وارد کند و جز تسلیم راه دیگری نداشته باشد. و این هم مستلزم این هست که ما اگر از آیات قرآن میخوام استفاده کنیم مستند کنیم به کتب تفسیری و روایی طرف مقابل مثل اهل سنت یا وهابیت، آن هم نه فقط نقل روایت باشد. الان وهابی ها یک روش جدیدی دارند، شما 20 تا روایت که نقل می کنید با یک جمله شما را خلاصه می کنند آقا این روایت همه ضعیفه، همه جمعیه. من سال 82 بود در عربستان رفتیم طائف 95 کیلومتری شمال مکه، چون زمان مسئول بعثت مقام معظم رهبری جناب آقای نوا که الان در شورای عالی مدیریت تشریف دارند، با مفتی اعظم که بالاترین مقام علمی وهابیت، خب بحثمون خیلی ادامه داشت، همه را هم ما ضبط کردیم و نوار صوتی هم در سایت های مختلف قرار دادیم. در بحث توسل ایشون از آیات استفاده کرد، ما آیات مشابه آوردیم، روایات و غیره، خلق سلام شد. آخرین جمله‌ای که ایشون به ما گفت: آیا شما اسلام رو بهتر فهمیدید یا صحابه؟ خب اینا یک روش خاصی دارن، از صحابه اینها به عنوان یک چمامی یا پیرهن عثمانی استفاده میکنن، هر کجا گیر میکنن پشت سر سنگری به نام صحابه خودشون رو مخفی میکنن. آیا یکی از صحابه حاضر بود بعد از پیغمبر اکرم که قرآن مشافهتن برای اونها نازل شده کنار قبر پیغمبر بره، به پیغمبر متوسل بشه که شما متوسل میشید؟ من چندین روایاتی از مصنف ابن ابی شیبه براش نقل کردم، دلائل نبوه بیهقی نقل کردم. خب تصورم بر این بود که خب این کتاب‌های معتبرشون هست. خب آقا خودت چرا خسته میکنی؟ این روایت همه ضعیفه، همه جعلی، دشمنان اسلام ساختن در کتاب‌های ما وارد کردن. به اینجا که رسید من یک جمله‌ای گفتم، گفتم جناب آقای آل شیخ، چون بعد از بنباز که آمده، بنباز یه آدم خیلی بی‌ادبی بود، خیلی حتاک، ولی آل شیخ که الان مفتی اعظمشون هست از سال 1420 قمری، خب ایشون واقعا مؤدبه، از نواده های محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیته. گفتم شما میفرمایید روایت جعلی ضعیفه، ولی ابن حجر از استوانه های علمی و رجالی شما در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 2412 میگه این روایت توسل بلال ابن حارث به قبل پیغمبر صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه امام شما در کتاب البدایه و النهایه جلد 7 سلمت میگه روایت صحیحه. وقتی من دو تا مدرک با شهادت بر صحت روایت گفتم، خدا را شاهد میگیرم قسم به جان حضرت ولیعصر، الان شفت بقته شد دیگه، جوابی نداشت دیگه. وگر ما 50 تا روایت نقل کنیم بگه تمامش ضعیف، هر چه روایت بیشتر باشه به تعبیر ابن تیمیه شک ما به جعلی بودن روایت هم بیشتر میشه. بعد از اون من از عزیزانی که قلم به دست گرفتن، دست به تألیف میزنن یا سخنرانی میکنن در مجامع جهانی، تقاضا دارم بحث هم و مطالبی که از کتب اهل سنت نقل میکنن یا از کتب شیعه قبل از آن که این روایت رو ارائه بدهن بررسی سندی بشه، خودشون بررسی سندی کنن و یا شهادت بزرگان از شیعه و سنی بر صحت روایت، این در حقیقت اصل اولیه امروز در عرضه روایات و معارف اهل بیت در عرصه جهانی است. این رو عزیزان فراموش نکنند. من همین پریروز با یکی از این اعاظم که خب همه میشناسن و محبوبیتم داره در صدا سیما، از همه هم بیشتر برنامه دارند اینها، خب بله من در فرانجا در یک دقیقه امامت علی ابن ابی طالب رو اثبات کردم. هنر اینه. گفتم آجا با همین یک دقیقه شما رو 50 بار شبکه‌های وهابی نقل کردن و نقد کردن. خب مثلا چه گفتم؟ گفتم شما دلیل اولتونه بفرمایید. گفتم خب این از کجا دارید شما میگید؟ وار روایت از اون روایت ضعیفه. خب فلانی نعم کرده بودن، فلانی از دیدگاه اینها آدم غیر صادقه، ماند معطل. یعنی حتی به اندازه 2 دقیقه بحث ما با این بزرگوار طول نکشید، قلب صلاح شد. یک دفعه این است که ما در یک جمع شیعه خاص عوام داریم صحبت میکنیم، مراد از عوام اونهایی که با افکار مخالفین و شبهات خیلی آشنا نیستن. خب اینها از ما میپذیرن، ولی وقتی میان در جوامع علمی، حتی خود جوانهای ما روایاتی نقل میکنیم، میگن جای روایت صحیحه، واقعا سندش درسته یا درست نیست. پس در حوزه معرفت افزایی ما باید آنچنان مطالبمون رو قدیم مستند و محکم کنیم که راه هر گونه اشکال و شبهه و مناقشه را از طرف مقابل بگیریم. نکته بعدی بعد از معرفت افزایی و تبیین، بحث شبهه زدایی است. مهمتر از معرفت افزایی شبهه زداییه. شما 50 تا دلیل میاری، اون هم میره 200 تا 300 تا شبهه تولید میکنه. ما خودمون در همین مرکز ابحاث عقائدیه که زیر نظر حضرت آیت الله لزما سیستانی است، زمان جنابای فارس هستون خدا بیامرزدشون، خب 7-8 تا دوستان کار کردن، کل شبهاتی که علیه شیعه بود در کتاب‌های مختلف جمع شد، حدود 8000 شبهه شد. قسمت مهدویت از این 8000 شبهه، حدود 550 شبهه فقط در حوزه مهدویت دارن. خب شما بیا 10 تا آیه 20 تا حدیث بیان، اون هم میره 500 تا، از 500 تا شبهه بابا 450 تا هیچی، ولی 50 تا شبهه داره که ما باید جواب بدیم. 20 تا شبهه اساسی داره که ما باید بیایم جواب بدیم. و مهمتر از همه، عزیزان این رو در نظر داشته باشن، همون گونه ای که مرحوم شیخ مفید سید مرتضی، مرحوم قاضی نورالله ششتری، مرحوم حسین علامه امینی از کتب اهل سنت بر صحت عقاید شیعه استدلال می کردن، اینها آمدن از کتابهای شیعه بر صحت عقاید خودشون دارن استفاده می کنن، از روایات ضعیفی که در کتابهای ما هست، یا میان تحقیق می کنن بعضی از مسائل رو و اینها را در رسانه ها مطرح می کنن، در رساله های دکتراهاشون. شما ببینید همین رساله دکترای ناصرالدین قفاری، اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، فقط در حوزه مهدویت حدود 120 تا شبهه وارد کرده، بخش زیادی از این شبهات را از کتب شیعه داره مطرح میکنه. حتی با کمال وقاحت میگه بابا اصلا شیخ مفید معتقد بوده امام زمانی وجود نداره، حضرت امام عسکری عقیل بوده، فرزندی نداشته. نوبختی متکلم نامی شیعه میگه اصلا حضرت مهدی به دنیا نیامده. سعد بن عبدالله اشعری صاحب المقالات مدرس هم داره میده. اینها باید بررسی بشه، جای اول اینها راست میگن دروغ میگن، و اگر هم راست میگن قضیه چیه، دروغ میگن چیه، باید اینها مشتشون باز بشه. امروز در فضای مجازی که الان تهدیدی علیه ما شده، به فرصت تبدیل کنیم ما اینها رو، و در رسانه ها که اینها دارن شبانه روز این شبهات رو مطرح میکنن، مخصوصا در حوزه مهدویت، اینها الان 2-3 هفته از شروع کردن شبهات رو، تا نزدیک ماه رمضان هم ادامه داره. ولی من از عزیزان و سروران عزیز رسانه ملی تقاضا میکنم یه مقداری دیگه، زمان سابق گذشت که ما شبهات را نگیم، جوانهای ما با این شبهات آلوده میشن، که الان فضای مجازی بستری شده، حتی بچه های 4-5 ساله ما دارن کلیپ ها را میبینن به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان های دیگر، این شبهات رو در فضای مجازی منتشر میکنن. به تعبیر مقام معظم رهبری، فضای مجازی قتلگاه جوان ها شده. پس محور دوم شبهه زدایی هست، پاسخ به شبهاته. محور سوم ما بیاییم طرح سوال یا حجمه، همان گونه که اونها دارن شبهه مطرح میکنن علیه ما در هر حوزه، اگر میتونن اونها در حوزه مهدویت 500 تا شبهه مطرح کنن، ما در حوزه مهدویت و وهابیت و اهل سنت من قول میدم به شما 2000-3000 سوال میشه مطرح کرد، یعنی 3 برابر 4 برابر آنچه که اونها شبهه مطرح کردن ما توانایی داریم شبهه مطرح کنیم، چون کتاب های اونا دست ما هست، مصادر اولیه اونها دست ما هست، رساله هایی که دارن می نویسن در فضای مجازی و اینترنت گذاشتن به صورت، حتی خیلی ها رساله ها را به صورت ورد گذاشتن، متاسفانه در کشور ما حتی حوزه علمیه و دیگران رساله ها مون اگر یک کسی بخواد تحقیقی داشته باشه، اما رساله ارشد یا دکترای فلان آقا خانم رو میخوام مطالعه کنم، از هزار خان رستم رد میکنم تا اجازه بدن یه دانش پژوهی بیاد از این رساله استفاده کنه، ولی اونها تمام این رساله ها رو هم به صورت PDF هم به صورت ورد. حالا یکی جدیدترین رساله که نوشته شده و الان در فضای مجازی مفصل مطرح شده و حتی از سرانشون سوال میکنن آقا ما در رابطه با شیعه میخوام کار کنیم چه کتابی بخونیم، میگن آقا رساله آقای عبدالرحمن دمشقیه، کتابی نوشته رساله در 2 جلد استدلال شیعت الاثنی اشعریه به سنت فی میزان نقد علمی، آمده کل عقاید شیعه را زیر سوال برده. من تقاضا دارم از عزیزان، بارها هم خدمت اعاظم دستندرکاران عرض کردم، ما هم بیاییم رساله هایی که در حوزه نوشته می شود، در دانشگاه نوشته می شود، در المصطفی نوشته می شود، اینها را بیاییم یک رنگ بوی پاسخ به شبهات بدیم. حالا ما نمیگیم بیاییم حجمه کنیم، ولی حداقل این رو داشته باشیم. این نکته بود که من ضرورت دانستم عرض کنم در رابطه با بحث مهدویت. ما سال گذشته که در جمع شما گرامیان بودیم مطالبی مطرح شد، امام مهدی در تفاسیر و کتب اهل سنت که عرض کردم ما حدود 320 آیه در قرآن داریم که در کتب شیعه و در کتب اهل سنت به حضرت مهدی ارواح نافدا تفسیر و تعبیر شده، اینها کم نیست. غالب این روایاتی که در شأن نزول آیه در حق حضرت مهدی است از اعتبار و صحت ویژه برخورداره، یعنی بندازه کافی که ما استدلال کنیم روایات صحیح و معتبر داریم. در حوزه روایت حضرت آیت الله العظمی صافی البایگانی در این منتقب الاثرشون قریب 4000 روایت نقل میکنه که ما در هیچ یک از معارف دینی ما نه این گستره آیات رو داریم و نه روایات رو داریم. حتی شما دیگه یکی از مبسوطترین کتاب فقهی ما حج، آیا ببینید آمار روایات حجمون به 4000 میرسه، آیاتمون در حد 300 تا هست. اینها سال گذشته، من نمیخوام بحثهایی که سال گذشته برای بزرگواران و عزیزان داشتم اینها رو من مطرح بکنم، و نکته‌ای که احساس میکنم ضرورت داره یه مقداری کار کنیم بحث شبهاتی است که اینها همونطوری که اشاره کردم از منابع شیعه اینها مطالبی رو مطرح می کنند، من جمله در حوزه اختلاف فرقه‌ای و مذهبی. اینها حالا من به بعضی ها به صورت خیلی گذرا اشاره می کنم، اگر دوستان برگ دستگاه من در شرف اتمام، در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا و کشتار عمومی، همین آقای قفاری در رساله دکترای خودش اصول مذهب شیعه امامیت الاثنی اشعریه که در حقیقت قوی ترین کتاب ضد شیعی در چهارده قرنه، یعنی تا کنون تو این عصری که ما هستیم اصلا ما حدود 5000 عنوان کتاب تهیه شده و تمام محتویات این کتاب ها موضوع بندی شده. در این 5000 عنوان کتابی که تهیه شده، قوی ترین کتاب ضد شیعی مال این قفاریه که خدا بیامرزد آیت الله العظما فاضل لنکرانی این یکی دو سال قبل از رحلتشون امر فرمودن ما خدمتشون شرفیاب شدیم و دستور دادن به ما که این کتاب باید جواب داده بشه. تعبیرشون این بود الان نزدیک 10 سال این کتاب نوشته شده و نه حوزه و نه دانشگاه این کتاب جواب داده نشده. و باز من با آیت الله العظما شبیری زنجانی که خب با ایشون ما انس الفت بیشتری داریم مشورت کردیم، ایشون فرمود شما درسای حوزتان رو تعطیل کنید به پاسخ این کتاب بپردازید، که ما هم با دوستانی که در مؤسسه طیبات ولیعصر در خدمتشون هستیم 6-7 سالی تلاش کردیم، 4 شبهه جواب دادیم در 3 جلد، شبهات آیات الولایه، شبهات احادیث الولایه، شبهات المهدویه و شبهات توسل که مجموعاً 3 جلد شد، که البته در قسمت تحریف و غیره جناب دکتر نجارزادگان که رساله دکتراشان بوده واقعاً زیبا نوشته. من به نوبه خودم از این بزرگوار تشکر می کنم. باز در حوزه مهدویه بعد از ما جناب آقای آیتی که رساله دکتراشون شبهات مهدویت در کتاب غفاری بوده، بنده هم به عنوان استاد راهنما در خدمتشون بودیم و خیلی همین وقت گذاشتم. ایشون هم حدود نزدیک 78 شبهه از شبهات مهدویت رو در این رساله دکتراشون تقریباً 2-3 سال قبل بود دفاع کردن و شنیدم دفتر تبلیغاتم چاپ کرده، ولی من اسم کتاب ایشون رو نمیدانم، ولی به حق خوب کار کردن. ما خودمونم هرچه در غفاری کار کرده بودیم در اختیار ایشون قرار دادیم. الان یکی از چیزهایی که اینها دارن مطرح میکنن، شما الان ببینید تعبیر ایشون اینه، میگه در کتابهای شیعه از حضرت مهدی آمده است که شمشیر خلاصه به دست میگیرد، فیحصد اهل سنه، اهل سنت رو مهدی میان درو می کند و اینها را ضد می کند، کمایت و هل قصاب و شاته، همونطور که قصاب گوسفن رو ضد می کنه حضرت مهدی ارواحنا فدا آدرسم داده بهار جلد 52 صفحه 357 غیبت نعمانی صفحه 190 ارشاد شیخ مفید 410. خب روایات، حالا ما نمیخوام بگیم بعضی موارد هست که اینها دروغ میگن، این واژه‌ای که اهل سنت رو درو میکنند، واژه اهل سنت من تحدی میکنم در هیچ یک از مصادر شیعه ما، نه در غیبت طوسی، نه در غیبت نعمانی، نه در بهار، نه در هیچ جا، مثلا این واژه واژه دروغ و افتراست. بعد ایشون جالب هست که میگه بله از نواصبی که تعبیر اهل سنته، آخه بحث نواصب جداست، اهل سنت جداست. اصلا خود علمای اهل سنت مثل خود ابن حجر عسقلانی نووی و دیگران میگن ناسبی کل من نسب الادال اهل بیت، ناسبی اونیست که بنامای دشمنی با اهل بیت داره. شما اهل سنت که معتقد هستید ما از شیعه بیشتر اهل بیت رو دوست داریم، حتی معتقد هستید که ابن تیمیه دوستدار اهل بیت بوده، علاقه به اهل بیت داشته، وقت چطور شما میایید واژه ناسبی رو انتقام میدید به اهل سنت؟ خب حالا ایشون رفته از بهار، ولی با اینکه خب ایشون میگه من در مقدمه جلد اول میگه من این رسالم رو قبل از آن که بنویسم تمام کتب شیعه را دیدم، کتب اربعه را دیدم، وسائل رو مطالعه کردم، مستدرک رو دیدم، بهار رو صفحه به صفحه سر به سر مطالعه کردم. حالا این روایت قبل از اینکه ما بریم سراغ این روایت، در بهار خود کافی داره، ولی ببینید مجلسی در مرآت العقول جلد 25 صفحه 184 میگه روایت ضعیف، با اینکه ایشون در جلد اول میگه من ملتزم هستم هر روایتی از کتب شیعه نقل کنم به بررسی سندی و شهادت علمای شیعه بر صحت روایت رو بیارم. و حال آنکه ایشون در این سجل که ما نزدیک 7 سال 8 سال این سجل ورق زدیم، یک مورد بده ندیدم که ایشون روایتی از شیعه بیاورد و شهادت علمای شیعه بر صحت روایت رو مطرح کنه. من جملش همینجاست. و مهمتر از همه اینها بحث مرجعه است. آقایان اهل سنت مرجعه را سنی نمیدانند. تمام بزرگان اهل سنت مرجعه که در برابر خوارج ایجاد شدن و معتقد بودن که خدای عالم هیچ گناهکاری را ولو گناهان کبیره و اکبر الکبائر هم انجام داده باشد از ایمان نمی بره بیرون و به جهنم نمی بره. و خود اهل سنت شاید صدها کتاب در رد مرجعه نوشته. و ایشون میان روایتی که در رابطه با مرجعه است سند هم ضعیفه، به عنوان یک امری مطرح میکنه. باز روایتی رو از بهار نقل میکنه که حضرت مهدی میاد. اینه من تقاضا دارم عزیزان ما یه مقداری دقت بکنن که متاسفانه این روایات بدون این که بررسی بشه، بدون این که تکلیف سند روشن بشه نقل شده. خب علامه مجلسی هم ملتزم نبود روایات صحیح رو بیاورد، هدف ایشون این بود که مجموعه روایات رو نقل کنه و بررسی سند و بررسی دلالت هم به محققینی که در آینده میان واگذار شده. بله حضرت مهدی اذا قام بالغضب فیقتل من الف تسعه و تسعین، از هر 1000 نفر 999 نفر رو میکشه. خود دیگه کی میمانه؟ حضرت مهدی خوابیات امت کنه از 1000 نفر 999 نفر رو میکشه، دیگه کسی نمیمانه. اضافه بر این که روایت باز ضعیف، همین عمرو بن شمر آیت الله لزما خویی از نجاشی و دیگران نقل میکنه، برای این که این عمرو بن شمر آدم ضعیفی بوده، در کتاب جابر دستکاری کرده، تدلیس کرده، یک روایتی که از دیدگاه ما هیچ اعتباری ندارد، هیچ وزنه علمی نداره، میاره شروع میکنه این رو. و اضافه ما روایات متعدد داریم، حضرت ولی عهد عمده کشتارهایی که انجام میدهد متوجه نواسب هست که در روایت دیگر کلمه ادب و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده. و همچنین در خود کافی شریف جلد 8 صفحه 227 تفسیر فرات صفحه 292 که وقتی حضرت ولی عصر قیام می کند عرف و کل ناصب، تمام نواصب را و دشمنان اهل بیت را، اونهایی که به اهل بیت ناصدا می گویند بنای عداوت با اهل بیت رو دارند، که خود اهل سنت هم اینها را محبوب الدن می دارند. یعنی کسی که با اهل بیت عداوت داشته باشد طبق آیه شریفه قل لا اسألکم علیه الا المودت فی القربا، میگن این منکر قرآنه، قرآن گفته مودت فی القربا، اینا عداوت فی القربا داره. بحث نواصب یک بحث مشترکی است میان شیعه و سنی، حتی وهابیت. و دونه دونه شما ببینید روایات متعدد، تمام اینها مربوط به نواصب. یا مثلا در رابطه با دولت‌های باطل، اگر شما طرفدار دولت‌های باطل هستید، بله حضرت مهدی میاد اذا قام خلب دولت الباطل، اگر ناراحتی در این که حضرت مهدی دولت های باطل رو از بین ببرید ما میگیم قول موتو به غیظ کن، یا با جباران و فرائنه اصل یبید الجبابر و الفرائنه، آیا شما طرفدار اینها هستید جناب آقای کفاری؟ و اضافه اصلا خود اهل سنت منابی از علمای سرشناس اهل سنته، خودش روایتی رو میاره میگه لولا سیف بیده لعفت الفقها به قتله، اگر حضرت مهدی میاد شمشیر به دست نگیره در اون شمشیر انسان نماد تجهیزات نظامیه، فقهای ما فتوا به قتل حضرت مهدی میدن. خب وقتی فقهای شما که در برابر حضرت مهدی میستن، خب حضرت مهدی چیکار بکنه؟ دست رو دست باید بگذاره. اینها نمونه هایی از این مسائل هست و اضافه نسبت به عموم روایات متعددی هم شیعه دارد هم سنی دارد. حضرت مهدی میان لا یوگز و نائمن ولا یحری ولا یحریق و دمن، حضرت مهدی این چنین نیست که ایجاد رعب وحشت کنه. حالا واژه لا یوگز و نائمن یعنی یک امنیت عمومی ایجاد میکنه حضرت ولی هست، یک جامعه پر از وحشت و رعب و اینها نمیاره. یا در بعضی از روایات ما داریم، خود اونها هم دارن، فلا یغراق فی سببه مهجمت و دمین، به اندازه خون هجامت هم از عموم مردم خون ریزی نمیشود. اینها نمونه هاییست که این آقایان مطرح میکنن. و اضافه ما روایات متعدد ما داریم که حضرت ولی عصر میاد فقال به سیرت ما صار به رسول الله حتی یظهر الاسلام، سیره رسول اکرم رو میاره، یا عبارات دیگری دارد برای اینکه بسار به سیرت علی، و امثال این روایات ما در منابع شیعه و سنی الا ماشاءالله داریم، یا روایاتی داریم که حضرت ولی عصر وقتی ظهور می کند رحمتا للعالمین، و حتی بعد از ظهور در مکه مکرمه کسی را به عنوان حاکم مکه معین می کنه. حالا دیگه فرصت نیست که من روایات رو بیارم، حاکم اونا بعد از اینکه از مکه حضرت خارج میشه حرکت میکنه به طرف مدینه، مردم مکه میریزن حاکم منصوب به حضرت مهدی رو قطعه قطعه میکنن، خبر به حضرت ولی عصر میرسه، بعد میگرده کنار بیت الله الحرام سخنرانی میکنه، بعد میگه اگر نبود من از جدم رسول الله اقتدا میکنم که در فتح مکه گفت امروز روز انتقام نیست، روز رحمت الهی است، من به خاطر کشتن این حاکم انتقام می گرفتم، همه شما رو قتل عام می کردم، ولی همه تون رو بخشیدم، ولی اگر تکرار کنیم دیگر برخورد من غیر از این برخورد خواهد شد. این نمونه از رحمت حضرت ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. معمولا همه این بحث هایی که اینها دارن مطرح میکنن از مرحوم شیخ مفید عبارتی رو نقل میکنه، شیخ مفید خلاف این رو داره، از نوبختی نقل میکنه 180 درجه عبارت نوبختی رو تحریف میکنن. من نمیدونم این دروغگویی که اینها به این شکل دارن در کتاب ها، اونم در رساله های دکترهاشون، حالا اگر توی کتاب عادی باشه آدم کنایه نمیکنه، در رساله دکتران میان عبارتی رو بعد نوبختی اینطوری گفته، با کتاب نوبختی هم هست مردم مراجعه میکنن. من در یک جلسه با اینو گفتم بابا اگر زن بچه این آقای غفاری بره کتاب نوبختی رو بیاره که ایشون میگه آقا معتقد به حضرت مهدی نیست، ایشون چندین صفحه در رابطه با امامت حضرت ولی عصر و ولادت حضرت ولی عصر، قضیه غیبت صغرا، غیبت کبرا هر زده، و میگه ما شیعه ها نحن متمسکون این اگه از در بچه این آقا بیاره بیده آقا شما که این کتاب را آوردیم نوبختی نداره. شیخ مفید در ارشاد در فصول مختاره ادله محتمی برای حضرت مهدی میاره که شاید جزء ادله بی نظیر تا قرن چهارم و پنجم بوده. بله شیخ مفید نظرش اینا تصور میکنن که مثلا تو آشپزخانه خودشون خونه شون دارن حرف میزنن غیر از زن بچه شون هم کسی خبر ندارد از این حرفا. ولی خب وقتی این حرفا روشن میشه در رسانه ها مطرح میشه در فضای مجازی دیگه آبرو و حیثیتی برای اینها نمیماند. امیدوارم که خدای عالم به ما توفیق بدهد در این عصر پرغوغا که شبهات از زمین و زمان علیه شیعه میبارد و حجمه مستردهی که علیه شیعه هست علیه هیچ یک از فرق اسلامی نیست، ما بتوانیم در این عصر امتنینی همان گونه که امام صادق فرمود فمن انتسب لزاد که نفسه فهو و احزن من منجاهد روم و ترک و الخزر الف الف مره. کسی که در حوزه پاسخگویی به شبهات فعالیت می کند از 1,000,000 مجاهد میدان نبرد افضل است. این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 2 صفحه 5 تبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 11. خدایا قسمت می دهیم با آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما نزدیکتر می‌گردان و ما را از یاران و سربازان فداکارش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل فرما، خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدان، قدیه برگاه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل صلوات قلب فرما.